أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير اعوانه و انصاره و شیعته و بلغه منا تحیتا و سلاما و زدنا به ذالکه یا رب اکراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 143 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر آقای امام صادق علیه السلام طبق نقل، که حضرت طبق نقل مرحوم صدوق در کتاب خصال می‌فرمایند: ثلاثون فیهن المقت من الله عز و جل. سه چیز درش مقت از جانب خداوند است. مقت معنای غضب، ناخشنودی، معنای ناراحتی. در سه چیز ناراحتی خداست، مقت خداوند متعال است. نوم من غیر سحر، خواب بدون سحرخیزی. سحر با هی دو چشم به معنای بیدار بودن در اون زمان، برخلاف سحر که خودش اون زمانه است. سحر با هی دو چشم به معنای شب بیدار بود، این که آدم بخوابه و هیچ سحری نداشته باشه، یه کله بخوابه، بیدار شه و ببینه که طلوع فجر، فجر اول، فجر صادق رو عرض میکنم، طلوع فجر شده، یعنی اذان گفته. این مورد غضب خداست و که انهو باید فرد در کاسه خوابش خلاصه یک بیداری هم داشته باشه. تمرین خوبی بود دیگه، 30 به بهانه شکم بیدار می شدیم، اینو نگهش داریم، سعی کنیم که خلاصه به هر جوری شده ولو 1 خلاصه درک کنیم از سحر رو. استادم فهمدن اگه هیچی دیگه واقعا از انقدر خسته، کوفته، داغون، له له، یه لحظه سر تو از زیر پتو بیار بگو خدا من هستم، بخواب. ولی در همین حد آقا اینقدر جنم داشته باش که بتونی خلاصه اوقاتی از شب رو درک کنی. دوم، زهک من غیر عجبن، خنده بدون تعجب. ولی ما بر چی میخندیم؟ وقتی یه چیز جدید، یه چیز نوعی میشنویم، میبینیم، خندمون میگیره. الکی خوشی هایی که حالا چیزی هم نشده، یه چیزی رو هی بگیم تکرار، هی بخندیم، الکی خوشی. خنده باید از روی تعجب، تعجب نه اینجوری ها، تعجب یعنی یه چیز جدیدی، عجب. آدم یه جوکی میشنوه یه بار میخندی دیگه، باشه حالا نیم ساعت اینا مثلا میخندن، الکی خوشی ها تا یه جایش خوبه، ولی زیاد پیدا استمرار پیدا کردنش که بعد حرف لغو میاد توش، حرف غیبت میاد توش، تمسخر میاد توش، اینم مورد غضب خداست. و اکلون علی الشبه، خوردن بر روی سیری. آدم سیره، بسش شکمش پر شده، بعد الان یه چیز جدید آوردن، تکونی بدی مثلا بگی با جا وا میکنه. مثلا خوردن بر روی سیری هم باز مورد غضب خداوند. خب همین تمرین هاست آدم رو به جایی میرسونه. یعنی بعضی جاها نفست میگه بخور، هیچ عرصه دیگه هم برای قوی کردن بازوهای نفست نداری. اینجا یه خودش یه تمرینه دیگه، حالا تو خیابون یه عرصه تمرینه که بتونی چشتو کنترل کنی، توی صحبت کردن زبون تو کنترل کنی، یکیش همینه که آدم دلش آدم کنترل کنه. انان از کف حالا اصلا نرود وقتی که یه بشقاب جدیدی، یه غذای جدید. اینم بود هستیم خدمتشون انشالله، حالا بذارید ما انشالله یه جایی وا بشه انشالله. نه انسان به اندازه بالاخره چیزی که نه چندان بخور که از دهانت در آید، نه چندان که از ضعف جانت برآید. خب بحثمون در اسم مفعول بود، اینو تمام کنیم و بعد دیگه حالا بریم سراغ تمارین که خیالمون جمع بشه. درس اسم مفعول تمام شد. اسم مفعول در مقابل اسم فاعل دلالت میکرد بر کسی یا چیزی که روش حدث واقع شده، و مثال زدن به مضروب، مسرور، مجرب. مضروب کسی که کاری بر روی او واقع شده، مسرور کسی که حالتی بر روی او واقع شده، یعنی کسی او رو خوشحال کرده و این خوشحال شده. مجرب هم که از ثلاثی مزید مثال زدند و معنای تجربه شده، مجرب یعنی اون چیزی که آدم تجربه کرد. روش ساختش رو توضیح دادیم و صرف صیغه‌هاش رو گفتیم و اینکه همانند خود فعل مجهول که یه وقت از فعل متعدی بود، یه وقت متعدی به نفسه بود، یه وقت متعدی به حرف جر، اینجا هم همینه. اعلالاش هم که توضیح دادیم دیگه، اعلالاش اعلال فقط یک و دوش مهم بود، دو و سه و چهارش هم مطالب سابق. جدول صفحه 361 هم خوبه، تیپ‌های مختلف اسم مفعول از فعل سالم مسموع، فعل محموز ممدود، فعل مضاعف ممدود، فعل محموز مأسور، میسور، مخوف که مخوف بوده، مبیع، مهدی، مرجو، مروی. مروی هم مد نظر دوستان هست، چون لفیف مقرونه واوش در معرض قاعده نبود. حالا این دیگه مباحثی خودتون راحت میتونید باش کنار بیاید. ما تا الان هنوز به بحث‌های چالشی مشتقات نرسیدیم. یه بحث مصدر بود که مصدر میمی رو چجوری تشخیص بدیم، مصدر مره و مصدر نوع و اسم مصدر اینا رو تشخیص بدیم، اونا بحث چالشی بود تمام شد. تو مشتقات که وارد شدیم، تو اسم فاعل مشکل نداشتیم. چرا؟ چون که قیاسیه، قیافش میبینیم، یا مفعله یا مثلا مستفعله ایناست یا فاعل. توی ثلاثی توی اسم مفعول هم باز مشکل نداریم، یا بعضیش مفعوله یا مفعله، میفهمیم. هنوز به جای چالشی نرسیدیم، لذا اینا رو خیالمون جمعی کرد و فقط انشالله بتونن راحت باش کنار بیان. صفت مشبه، صیغه مبالغه، اینا البته همینا هم تو قاعده خورده هاش مشکل ها، یعنی شما یهویی مثلا مواجه میشه با کلمه مباع، یهویی مواجه شدن با کلمه مباع ممکن براتون سخت باشه، چیکارش کنیم؟ چیه تحلیل این که میم مذمومه و میم مذموم یا بر سر اسم فاعل است یا اسم مفعول است یا اسم مکان یا زمان است یا مصدر میمی است؟ تحلیل این ممکنه یه مقداری برای شما یه کمی دردسر ایجاد بکنه، قبول دارم، ولی رفتن تو این فضا راحت تره تا کلماتی که واقعا نمیدونیم اینا از جهت، مثلا فرض کنید که مثال بخوام بزنم، حورون این رزاکم الله انشاءالله بالجنه، حور و این الان اینا از نظر ساختاری جامدن یا مشتق؟ اگر جامدن، جامد مصدری یا غیر مصدری؟ اگه مشتقن کدومی که از مشتقاتن؟ اسم فاعل اسم مفعول که نیستن. صفت مشبه میتونه باشه یا نه؟ صیغه مبالغه میتونه باشه یا نه؟ اسم تفضیل میتونه باشه یا نه؟ اینا رو خیلی راحت نمیشه نظر داد، ولی اینا حداقل این میم مذمومش کمکمون میکرد، حداقل این میم مذموم رو توی فضاهایی میبرد. خب نکته پایانی بحث، بحث اسم مفعول صفحه 361، در مورد چند تا نکته است، چند تا مطلبه که سعی کردن حالا توی یه بیان واحدی اینا رو بیارن. اگه خاطر شریف دوستان باشه، ما تو اسم فاعل این بحث رو داشتیم که میگفتیم بعضی وقتا ما فعیل میبینیم، ولی این فعیل ما به معنا اسم فاعل، معناش معنای اسم فاعلیه. مثالش یادتونه؟ فعیل به معنای اسم فاعل؟ نه نه نه، جلیس، آفرین، اون که نبوده. جلیس میگفتن به معنای مجالس، جلیس به معنای مجالس. یعنی اصلا جلیس صفت مشبهه نیست که فکر کنی یعنی یه وصف پایداره، نه، جلیس یعنی مجالس، همنشین، ولو ناپایدار. یعنی جلیس به معنی رفیق نیست، جلیس یعنی کسی که الان کنار من نشسته. الان آقای کاظمی جلیس آقای نور محمدی، یعنی جلیس به معنی اینجوری اسم فاعلیش بدون هیچ ثبوتی. توی بحث اسم مفعول یکم کار بیشتر از این بیخوبون پیدا میکنه. ما وزنهایی داریم که به معنی اسم مفعولن، یکیش فعیله، یکیش فعوله. این دوتا بعضن به معنی اسم مفعولی به کار میرن. مثلا قتیل به معنی مقتول. عرض میکنم یه فعولایی داریم باز به معنا مفعول، مثلا کتاب مثال میزنه به رکوب، آره مثلا، یا بگیم آره اون رکوب خوبه، رکوب به اون اسب میگن، رکوب به معنا مرکوب. فعیل و فعول هایی داریم به معنا اسم مفعول. اولین نکته ای که به ذهن میاد که آقای نوروزی هم پرسیدن این که خب چرا اینا صفت مشبهه نباشن؟ صفت مشبهه دقیقا وزنش همینه، این چه فرقی با کریم مثلا داره؟ کریم چرا اینا رو صفت مشبهه نمیگیرید؟ جواب این سوال به نظرم باید برسیم تو صفت مشبهه اونجا عرض کنیم، ولی فعلا مقدمتا عرض میکنم با یه بیان روان، صفت مشبهه برای اوصاف پایداره. اینا هیچ کدوم پایدار نیستن. مقتول یعنی اون کشته شده، کشته شده پایدار نیست، یعنی به این معنا که نمیخوای یه وصف ثابتی برای طرف میگی مثل کریم، یه ویژگی داره کریمه. مقتول یعنی قتل از زیدون، اون طرف مقابلش میشه قتیل، مقتول. حبیب من محبوبه، من محبوب. حالا یه نکاتی داره عرض میکنم، میگم خب خود اونجا صفت مشبه است. اتفاقا محبوب یعنی دوست داشتنی به نفع اسم مفعولی، حبیب یعنی پایدار. ولی اگه تنها بیاد ممکنه این باشه، ممکنه اون باشه. یا مثلا رکوب نه به معنای اون حیوانی که همیشه سوارش میشی، همون چیزی که الان سوارشی، یا یه لحظه قرض گرفتی داری یه مسیر باهاش میری، بازم به اون رکوب میگن. ماشین رفیقته ولی یه لحظه قرض گرفتی، رکوبته. صفت مشبهه نیست که وصف پایدار باشه. کما اینکه عرض کردم تو جلیس هم همین جوریه، جلیس هم لزوما پایدار نیست، توش استمراری نخواهید. منتها اصلا نفس این بحث ثبوت و حدوث جاش توی صفت مشبهه است که باید بیشتر در موردش صحبت کنیم. ولی به هر حال پس بدونیم بعضی از فعیل ها و فعول ها هستن به معنای اسم مفعول. این یک ویژگی، یعنی این یک راه که بفهمیم مثلا قتیل یا رکوب اینا مثلا صفت مشبهه نیستن و بلکه اسم مفعولن. یه راه دیگه اش هم اینه که اساسا اینو بدونیم صفت مشبهه بر وزن اسم مفعول نمیآید. این صفت مشبهه همیشه معناش معنای من قام به الفعل، من قام به الفعل، کسی که کار رو به پا داشته. و اینم حالا یه نکته است، اینم باز جاش تو صفت مشبهه است. حالا برسیم صفت مشبهه همینا حل میشه. ولی به هر حال پس کلمات بر وزن فعیل و برخی کلمات بر وزن فعول به معنای مفعول به کار رفتن. حبیب به معنای محمود، حمید به معنای محمود، جریح مجروح، رکوب مرکوب. بعد از همین نوع در واقع استعمال تو قرآن داریم، اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. اینجا رجیم معنای مرجوم، شیطانی که مورد رجم قرار گرفته. رجم یعنی دور کردن، دورش کردن، شیطانی که رانده شده. این در واقع میشه فعیل و فعول های به معنای مفعول. یه نکته ای هم که بیان میکنند، فعیل و فعولای، نکتهش نکته مهمی است، فعیل و فعولایی که معنای اسم مفعولی میدن برای مذکر و مؤنث مساوی هستند. فعیل و فعولایی که به معنای مفعولند برای مذکر و مؤنث مساوی هستند. یعنی چی؟ یعنی اگه بخوام بگیم رجلون مثلا فرض کن حبیب، امرأه هم باز بخوام بگیم، میگیم امرأتون حبیب، فرق نمی کنه. این تای تأنیث بر سرش نمیاد، برخلاف اسم مفعول مثلا اگه بود میامد، ولی بر سر اینا نمیاد. یا مثلا ناقتون رکوب، نمیدونم مثلا جملون رکوب، نمیاد. فهمید؟ خب این هم بگم و بعد دیگه حالا سوالتون بپرسید، یا بپرسید اول بپرسید بعد عرض بکنم. میگم باید برسیم به صفت مشبهه. خب الان بحثشو باز کنم طولانی میشه، ولی فعل جمله بدونید صفت مشبهه معنای مفعولی نداره. وقتی اینطور شد پس اینا چی هن؟ میگن هیچی، اینا یه فعیلیه معنای مفعول میده. ما بررسی که کردیم، بذار خیالتون راحت کنم، بررسی که کردیم، چون دعوای اصطلاحی که نداریم، بعضیا به اینا میگن اسم مفعول، مثلا خودشون راحت کردن گفتن اسم مفعول یکیش وزن مفعوله، یکیش فعیل فعوله، راحت بهش گفتن اسم مفعول. بعضی ها بهش گفتن صفت مشبهه. رسمن پذیرفتن، گفتن آقا خب بچه انکار میکنی که آقا صفت مشبه به معنای فاعل، مفعولش هم داریم دیگه، ببین داریم. بعضی ها هم گفتن فعیل دقیقا همین به معنا مفعول، از زیر نامگذاری در رفتن که اصلا فکر نکن چیه، یه فعیلیه به معنی مفعول، حالا نه جزء اسم مفعوله، این بره در خونه اسم مفعول میگه نمیشنسم، بره در خونه صفت مشابه میگم نمیشنسم، از این ور مونده از اون ور مونده. ولی کلن حرف ادبا وقتی میخوان در مورد این وزن صحبت کنن، بعضی رو تصریح میکنن آقا اینا اسم مفعول است، تصریح میکنن، بعضی رو تصریح میکنن اینا صفت مشابه هست، اون تو اسم معنی مفعولی میده، چه اشکال داره؟ دقیق ترش به نظرم اینه که اصلا وارد این بحث نشیم اینا اسم مفعولن یا صفت مشبهن. چیزی که برای ما قدر متیقن اینه که اینا یه وزنایی هستن که معنای مفعول میدن. حالا تو میخوای چه بزار صفت مشبه، میخوای چه بزار در واقع هویج، کلم، هر چی دوست داری دیگه، برای خودتون بحثش. چی؟ آها، عملشون عمل اسم مفعوله، این خوبه، عملشون عمل اسم مفعوله و این یک شاهدیه بر اینکه اگر هم بخوای نامگذاری کنی نامش بیاد توی اسم مفعول بهتره. ولی میگم حتی همین هم نمیگم، چون اسم مفعول هم باز یه ساختاری است، این ساختار مشخصی است دلالت میکنه، فعیل و فعول ساختار برای اسم مفعول نیستن. لذا بهترین بیان همینه که میگم فعیل به معنی مفعول، صفت مشابه هم عمل میکنه ولی نه به نحو نائب فاعلی، عملش احکام دیگری داره. خب یه نکته بعد، نکته دیگه اینه که میگه یه سری کلمات وقتی به شما میدن ارتباطشو با مادهش میسنجی، باز معنی مفعولی میاد تو گوشت تو ذهنت. مثلا میگه ولد، ولد انسان، این ولد یعنی مولود انسان دیگه، زاییده شده از انسان. فعل مثلا ذبح، میگه آقا مثلا ذبح تو چیکار کردی، این ذبح یعنی مذبوح تو چیکار کردی. یا اکله، اکله معنی معکول، و همچنین اله، الهی که میگه معنی معلوح، یعنی کسی که با او انس میگیری، با او ارتباط میگیری، او رو به عنوان الهه خودت انتخاب میکنی، میپرستیش. این همه اینا یه معنای مفعولی توش هست. اینا چی هن دیگه؟ اینا اصلا هیچ اسم مفعول هم نیستن حتی. این حتی این دعوایی که بالا داشتیم دیگه اینجا نیست. اینا رو احدی نگفته اسم مفعول یا صفت مشبه. اینا اصلا جامدن. ولی معناشون معنای مفعوله. اون قبلی ها واقعا شبیه اسم مفعول بودن، تو عمل کردن هم شبیه اسم مفعولن، ولی اینا فقط معناشون، یعنی به یه معنا بخوام عرض کنم اینا میتونن وصف واقع بشن، وصف واقع میشوند، کما اینکه تو مثال کتاب گفت مثلا ناقتون رکوب، نمیدونم رجلون قتیل. ولی این مثالایی که اینجا داریم میزنیم اینا وصف نمیتونن واقع بشن، بس مشخصه یه مرحله از اینا عقب‌ترن. یعنی مثلا نمیتونم بگم که شاتون ذبحون، معنی نمیده گوسفندی که مذبوح است، باید بگم شاتون مذبوحون. درسته ذبح به معنای مذبوحه، ولی ذبح یا ذبح، ذبح مصدرش شاتون ذبحون، ولی معناشو من برام مهم نیست، مهم اینه که این نمیتونه وصف واقع بشه، لذا اینا یه مرحله عقب‌ترن. پس چی شد؟ دوباره تکرار کنم اینو، چرا اول فعیل و فعول رو گفت بعد چهار تا وزن میگه، میگه اینا به معنای مفعولن. این فعیل و فعول ها خیلی نزدیکه به اسم مفعولن، چون عمل اسم مفعول رو هم دارن، میتونن وصف واقع بشن، نعت واقع بشن. ولی این چهار تای بعد که مثال زد اسم جامدن، جامد غیر مصدری ان، اسم عینن، ولی معناش که میخوایم بکنیم با اسم مفعول میشه معناش کرد، یعنی صرفا یه بحث معنویه، این بعدیه بحث ساختار نیست. لذا اینا یه مقدار با هم دیگه از این جهت متفاوته. بله ممکنه یه بحثش این باشه، ممکنه، بعید نمیدونم. خب اینم از این. یه بحث دیگه، بحث آخر، اگه خاطر دوستان باشه ما تو اسم فاعل هم اینو مطرح کردیم، حالا میخوام اینجا مطرح کنیم. بعضی وقتا مصدر معنای اسم فاعل میداد، یعنی ما یه مصادری داریم که توی استعمال برای جایی به کار میبریم که کنامه میخواستیم اسم فاعل بیاریم. یادتونه به چی مثال میزدیم؟ یادتونه؟ نه نه زیدون عدل خوبه، عدل به معنی عادل. یه مثال دیگه هم زدیم، عون نعم العون علی طاعت الله به معنای معین. اینو مثال زدیم، میگفتیم مصدر به معنای اسم فاعل، عدل به معنای عادل، زیدون عدلون ای زیدون عادلون، زیدون عونون ای زیدون معینون، به معنای کمک کاره، زید کمکه. تو فارسی هم داریم، ما میگیم فلانی کمک ماست، یعنی کمک کار ماست، کمک دهنده ماست. دقیقا همین رو توی اسم مفعول هم داریم که بعضی وقتا مصدر به معنای اسم مفعول به کار میره. دیگه این خیلی متفاوت با اون فضای قبلی هاست، یعنی اینجا دیگه حتی یه ساختاری هم نیست، همون مصدره، اون تا به معنای اسم مفعول به کار رفته. میگم خلق الله اومدن، خلق الله نه اینکه خلق کردن خدا اومد، به معنای مخلوقات خدا اومدن. یا مثلا میگم لفظ، الفاظم رو دقت کن، لفظ خب مصدره، یعنی پرتاب کردن، لفظ معنی پرتاب کردن، صحبت کردن، چون لفظ رو لفظ میگن چون پرتابش میکنی دیگه. ولی وقتی میگم لفظ منظورم ملفوظه، یعنی اون چیزی که پرتاب شده منه. و همینطور کتاب، اصلا کتاب مگه مصدره دیگه؟ خب کتب و یکتب و کتابن، ولی چرا بهم میگم کتاب؟ چون این مکتوبه، یعنی مصدر به معنای مفعول. و همینطور تنزیل به معنای منزل، تنزیل به معنای منزل، تنزیل الکتاب رو بعضی میگن منزل الکتاب، یعنی کتاب نازل شده، مرحوم علامه مثلا اینطور معنا میکنن. حالا به هر حال اینا مواردی است از استعمال مصدر در معنای اسم مفعولی. خیلی خوب، بله. به خاطر همینم من اونجا مثال به عدل نمیخواستم بزنم، مثال به عون زدم، یه تفاوتی هست. بله، اگه حقیقتا معنی مفعول بشه نه باز انجام نمیده، نه چون منقوله. آره چون منقوله. خیلی خوب، بله ممکنه باشه. این همین سوالی که آقای اسکندری پرسید، یعنی برگشت سوال شما به سوال ایشونه. ایشون پرسید که الان اینجا اگه وقتی میگیم زیدون عدلون استعمال حقیقی است یا استعمال مجازی است، یعنی توش داریم بلوف میزنیم، اغراق میکنیم، ها مثل زیدون اسدون، یا نه واقعا زیدون عدلون یه جمله معمولی است، انگار گفتی زیدون عادلون. عرض کردیم من این مثال برای همون نمیخواستم بزنم، دوستان گفتن نوشتم. زیدون عدلون میگن نه توش مبالغه خوابیده، مثلا همون زیدون اسدونه، لذا مجازه، مثلا زید که نمیتونه عدالت باشه، این چیز زید عدالت است، لذا معلومه که زید خیلی عادل بوده که بهش میگن زیدون عدلون، زید مجسمه علم عدله. ولی توی عون نه، گفتن وقتی میگی زیدون عونون، نه اینکه زید کمکه، زید مجسمه کمکه، نه زید معینون، یه تفاوت خودشون میذارن. تو اینجا این تفاوت رو گذاشتن، توی مصدر هم گذاشتن، توی این بخش اسم مفعول هم گذاشتن. مثلا در مورد لفظ میگن لفظ حقیقتن به معنا ملفوظ، یعنی همون مثل عونه. ولی در مقابلش خلق رو بعضی ها گفتن که نه این مجازه، وقتی میگه خلق الله اومدن مثل همون عدله، یعنی خیلی مظاهر خلق خدا، خلق خدا رو تو اینا ببین، اینجوری در واقع. حالا اگر واقعا بخواید حق بحث اسم ادا بشه، پدر و صاحب بچه در میاد. انصافا مباحث اسم پشت پرده های خیلی زیادی داره، حرف ها اینقدر زیاد متکثر و خیلی جای کار داره این بحث اسم. آره ساختارمند نیست، این خیلی مهمه. و بعدم هی مباحث متنوع میبینی، الان خدایا من اینو اسم فاعل بگیرم، صفت مشبهه بگیرم، مباحث اینطوریه. اون فهم میکرد خدا بیامرز فعل و یه ماضی داشت، مضارع داشت، مؤکد داشت، مجهول داشت، همش چیزاش مشخص، اینجا اینجوریه. ولی توی این بلوشو بحث اسم که عرض کردم بارها طلبه واقعا صرف خونده شو باید از بخش اسمش بفهمید چی جوری خونده، شما همین مقداری که تو کتاب اومده رو نگه دارید برای خودتون خیلیه. یعنی اینو دیگه از دست ندید، نگید آقا ما که هیچی نفهمیدیم از بخش فعل دیگه تمام. نه، واقعا همین مقدار که تو کتاب اومده واقعا کتاب نسبت به صرف ساده یه لطفی بر شما کرده، وگرنه برید صرف ساده تو همین مباحث ببینید، مباحث پراکنده و سمایی رو آورده و یه معجمه است برای خودش دیگه. ولی در همین حدی که لااقل کتاب آورده مباحثه بکنن دوستان، مطالعه بکنن. خب اینم از این. خب این تموم شد بحث اسم مفعول. نگاهی به کتب دیگر هم مرتبط با همین فعل و فعول هاست خود دوستان ببینن، عبارت از ابن عقیل نقل شده. بریم سراغ تمارین صفحه 348. تمرین شماره سوم از فعل زیر در صورت امکان مصدر مره و مصدر نوع بسازید. انصرف آقای فرهادی. انصرافه، آفرین. مصدر نوع نداره، یعنی به عنوان یه ساختار. حالا اگه بخوایم نوعش رو برسونیم باید با صفت یا اضافه مثلا یا با اسم اشاره بیاریم. آره قبلی ها رو ظاهرا حل کردیم. بله نگاه کنم بازم. ها گفتیم کار لغته، باید بریم سراغ لغتی. خیلی احساس وظیفه نکردیم. بازم اگه حتی مصدر میمیاش بعضیش رو حل کردیم. چیو؟ خب آها، حاجه به معنای چیه؟ به معنای برانگیخته شدن، همین هیجان. از اینکه یه چیزیه که آدم تب و تاب داره توش میشه حد زد که مصدرش هیجانه. مفتش اینه، یعنی چون توش تب و تاب خوابید آدم، حاجه یعنی دقیقا همین، دچار هیجان شد و میشه مشمول اون قسمت کتاب که میگفت مصدر فعلی که بنای جنبش و حرکت دلالت دارد و وضع فعلان است. نمیشد اینجوری حد زد. خب دومیش آقای گنجلی خانی. نداره؟ آها روه هست. شبیه استقامه که مصدرش استقامت بود و ت داشت، اینجا هم استراحت ت داره. وقتی ت داشت دیگه نمیتونه مصدر مره داشته باشه، باید با قید استراحتون واحده مثلا، باید اینجوری برسون. خوبه. تصافه آقای محروم. تصافحت احسنتم. نو نداره دیگه هیچ. دعا آقای مهدوی تبار. احسن. دعوتن و دعوتن، احسنتم. مصدر اصلیشو چک کردی؟ دعوت. دعوت جزء مصادر اصلی دعوه هست یا نیست؟ من به ذهنم که هست. آیه حکیم هم میفهمان زارن هست. تو الوسی دیدی؟ میفهمان تو الوسی هم دیدیم و دیگه حله. فهمانش ایشون برای ما حجته، ولی بازم چک میکنیم که دوستان ببینن. خب دعشای و دعوان و دعوتن. بله دعوان و دعوتن، چون دعوت داره دیگه مصدر مره هم نداریم، لذا دعوتن واحده باید بگیم. آیه قلنوی. چندمیم؟ پنجمیم. آره غلبه. چرا تشدید میاری؟ فعله و فعله چی شد؟ نه غلبت فعلشه. ببین حروف اصلیش چیه؟ غلبه، میخوام ببینش به عوض فعله چی؟ نه به عوض فعله به رو چیکار میکنی؟ چرا بهشو میخوری؟ غلبت ها. بعد مثلا نوعش هم میشه غلبت به کسر، یکیش به فتح یکی به کسر، غلبه و غلبه. خیلی خوب. قاتل آقای اسکندر ها، نه مره داره نه نو، چون مرهش به تای خود مسئله تعداده دیگه هیچی. قرعه آقای نوروزی چی شد؟ الفش از کجا میاری؟ فعاله که نیست، فعله و فعله ها، قرعتن و قرعه. احسنتم. خب کتبه آقای ملکیان، کتبن، کتبتن و کتبتن. احسنت. خب مشا آقای نور محمد، مشیت. آفرین. با اون مشیت فرق داره، این مشیت. خب مشیت و مشیت، مشیت چیه؟ همینه، مشیت از شاعه است، نه اون شایعه است، درست مشیت بوده. حالا چیه مشیت؟ طبق چه قاعده مشیت شده؟ حروف اصلیش چیه و چی شد؟ خوندید مشیت از چه خانواده است؟ از شاعه است، خواستن. مشیت الهی یعنی اراده الهی. خب حالا از شاعه است، از شاعه چجوری میشه به مشیت رسید؟ حالا مثل میمی باشه چی بیدی؟
میشه مشیه.
خب
باید ادغام میشه مشیه دیگه،
یکیش همزه است یکی یاه. چرا ادغام میشه؟
تبدیل به همزه میشه.
چرا؟
دوتش تبدیل به یا میشه.
چرا؟ چرا؟ تبا چه قاعده؟ قبول دارم مش یه اه، این تا اینجاشو قبول بایدتون همراه هم، ولی اینکه چرا همزه تبدیل به یا میشه؟ مفعلا مشیعه تو محله اول یه قاعده یک اجوف میخوره، میشه مش یه ات. تا اینجاش بایدتون همراه هم که میشه مشیعت، ولی چرا مشیعت میشه مشیعت؟ خوندید. خب نکتش چیه؟ یکم با اون متفاوت قاعده بالاییش. خوبه حداقل میفهمید قاعدهش رو خوندید. تخفیفا خب چه تخفیفی خوندید؟ به من صفحه بگید، صفحه بگید، اینجوری فایده نداره. خب 121 قاعده، قاعده سوم، هرگاه همزه متحرک مشیت هم متحرک پس از واو و یا ساکن بیاید، ساکن زائد قرار گیرد، می توان همزه را به حرف عله مماثل با حرف پیش از خود تبدیل کرد. حرف همزه متحرک ما قبلش هم یا زائده و لذا میتونه این اتفاق براش بیفته. نمیتونه، نمیتونه، نه اصلیه. چی؟ ساکن که هست، مشکلی تو ساکن بودن نیست، چون قاعده یکی عجبف میخوره میره قبل، از این جهتش مشکلی نیست، فقط بحث زائده بودنش. آره باید بریم سراغ قاعده پایینی. قاعده چهار چی بود؟ یعنی بدون قاعده عجبف باید بریم مشیعت میشه مشیعیت. بعد آها خیر، با قاعده چهار درستش میکنی، یعنی قبل اینکه بخوایم قاعده اجوف اجرا کنیم. پس مشیت چیه؟ اول قاعده چهار تخفیف اجرا میشه. قاعده چهار تخفیف میگم اگر همزه مفتوح ما قبل مکسور باشه این جوازن تبدیل به یا میشه، میشه مشیت بعدش دیگه ادغام میخوره میشه مشیه. خیلی خب احسن. حالا نظر ساختاری چیه؟ خب مصدر میمی، مصدر میمیه، یعنی معنی همون خواستن. مصدر شاه هرچی هست، شاه عیشا و مصدرش نمیم چیه، شیعن شاید نمیدونم، ولی هرچی مصدرش اینم مشیت به همون معنیست. خیلی خوب، بسیار خوب، این تمرین خوبی شد. اینا حل دیگه، اینا برای دوستان حل. بریم مورد بعدی، بریم تمرین های دیگر هم ببینیم. از تمرین های بعدی نامه آقای حکیم، نومه و نیمه، این نیمهش خیلی مهمه، نومه میشه نیمه، آفرین. مثلا نومت و نیمتن، نیمتن این یه جوری خوابیدم، طرف تو کف بمونه که جوری خوابیدم. خب در آیات و روایات زیر جامد مصدری و نوع آن را مشخص کنید. مصادر رو میخواد، جامدهای مصدری، اهم از مصادر اصلی و مصادر فرعی. آقای کاظمی، مصدر میمی هستن، مجرا مصدر ثلاثی مجرد یا مزید؟ ثلاثی مجرد. از کجا فهمیدین؟ چیزش خیلی تابلوه، حرکت میم، حرکت میم، میم مفتوح دیگه، میم مفتوح برای ثلاثی مجرد و مفعل و مفعل، مفعل و مفعل. مرسا چی؟ مصدر میمی شما گفتید، مصدر میمی از ثلاثی مجرد یا مزید؟ مزیده. خب مزیده چه بابی؟ وضعی بابی بوده دیگه، باب استفعال بوده، باب تفعال بوده، تفاعل بوده، چی بوده؟ از یه بابی اینو من گرفتم دیگه. قاعده ساختن مصدر میمی از غیر ثلاثی مجرد چی بود؟ باب افعاله. قاعده ساختش این بود که وزن اسم مفعولش رو بسازیم. خب الان مرسا رو ما میدیدیم، اسم مفعول از چه بابی بود؟ اسم مفعول از باب افعال بود، پس این هم مصدر میمی باب افعال. به معنای ارساء، مجرا به معنای مثلا جری، مرسا به معنای ارساء. میگه که حضرت نوح گفت ارکبو فیها، سوار شید توی کشتی، بسم الله مجراها و مرساها. با نام خداست حرکتش و مرسا به معنای کنار گرفتنش، ساکن شدن. نه نه، یعنی همه چیزش با نام خداست، با یاد خداست، این که نیست. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجه.